این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد، که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله. الله اکبر.
برنامه 75.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته درباره تقسیم علت به علت داخلی و خارجی و انواع علت داخلی و خارجی صحبت کردیم. یک تکمیلی درباره اون بحث هست که به اون اشاره میکنم، و اون اینه که این انواع چهارگانه علت از زمان ارسطو مطرح بوده. ارسطو این بحث رو مطرح کرد که شی برای تحقق پیدا کردن خودش به چهار چیز نیاز داره: یکی علت فاعلی، یکی علت غایی، یکی علت مادی و یکی علت سوری. این علل چهارگانه اموری هستند که یک پدیده برای پیدایش خودش به اونها نیاز داره. بعد مثال‌هایی هم برای تقریب به ذهن بیان می‌شد، گرچه این مثال‌ها دقیق نیست به لحاظ فلسفی، ولی می‌تواند مطلب رو به ذهن نزدیک بکنه. مثلا می‌گفتن که برای اینکه شما یه صندلی داشته باشید، یه صندلی تحقق پیدا بکنه، چهار چیز باید وجود داشته باشه. اولا شما باید نجاری داشته باشید که این صندلی رو بسازه. ثانیاً این نجار باید هدفی داشته باشه از ساختن اون صندلی، که برای رسیدن به اون هدف مشغول به ساختن صندلی بشه. ثالثاً باید چوبی باشه تا از اون چوب صندلی ساخته بشه. و رابعاً باید یک صورت و هیئت و شکل خاصی بر این چوب آرز بشه و با این چوب تلفیق و ترکیب بشه، صورت خاصی روی این چوب بیاد تا شما صندلی داشته باشید. ببینید، چهار عامل باید کنار هم قرار بگیره تا چیزی به نام صندلی تحقق پیدا بکنه. یکی نجاره. نجار همون علت فاعلی است، همون است که صندلی را می سازد. بعد انگیزه و هدف این نجار برای ساختن این صندلی است که مثلا امرار معاش بکنه یا بر روی اون بنشینه یا هر غایت دیگری، چیزی که نجار رو وامی داره برای رسیدن به اون این کار رو انجام بده، اون میشه مال اجله الوجود، اون میشه علت غایی. سوم باید چوبی باشه تا در واقع ماده صندلی قرار بگیره. علت مادی میشه، بالاخره باید این صندلی از چیزی ساخته بشه و زمینه داشته باشه، بستر داشته باشه، چیزی باشه که این هیئت رو به خودش بگیره و بپذیره. این هیئت رو همون جنبه ما به شیء و بالقوه، اون چوبه. اگه چوبی نباشه صندلی ساخته نخواهد شد. و در نهایت اون صورت خاصی است، هیئت خاصی است که نجار به اون چوب میده و با ترکیب این صورت و ماده شما دارای صندلی خواهید بود. برای اینکه یک مقداری مطلب تقریب به ذهن بشه، این مثال رو ذکر میکنم، که البته مثال دقیق نیست، یعنی در اینجا واقعا علت ایجاد و تحقق صندلی نجار نیست. نجار به صندلی وجود نمیده، نجار علت معده برای پیدایش صندلی است که در بحث بعد به اون اشاره خواهیم کرد. نکته‌ای که در اینجا باید بهش توجه داشت اون هست که علت فاعلی و علت غایی عمومیت داره، یعنی هر پدیده‌ای در عالم تحقق پیدا می‌کنه نیاز دارد به یک فاعل و یک غایت. بدون فاعل چیزی تحقق پیدا نمی‌کنه، این روشنه. اصلا قانون علیت اینطور میگه که یه چیزی که تحقق پیدا می‌کنه و موجود میشه با اینکه میتونست موجود نباشد باید ایجاد کننده ای داشته باشه. هر پدیده ای که تحقق پیدا میکنه یه علت فاعلی دارد، همچنین هر پدیده ای که تحقق پیدا میکنه علت غایی داره. بدون علت غایی چیزی پدید نمیاد. صرف اینکه فاعل میتواند کاری را انجام بدهد کافی نیست، باید علت غایی هم باشه. این علت غایی به خصوص درباره فاعل مختار روشن‌تره. فاعل مرید و فاعل مختار کار رو انجام میده، ما میتونیم بگیم چرا انجام داد و صرف این که قدرت بر انجام اون داره کفایت نمیکنه. خود خلقت و آفرینش هم علت غایی داره که بحث از علت غاییه خلقت که ما ازش تعبیر میکنیم به هدف از خلقت، غایت خلقت. چرا خداوند آفرید؟ چرا خدای تبارک و تعالی زمین و آسمان را آفرید؟ این همین بحث هست و بحث بسیار بسیار مهمی هم هست. آراء و دیدگاه های متعددی هم در این باره مطرح شده که ما الان مجال پرداختن به اونها رو نداریم. اما علت مادی و علت سوری عمومیت نداره. اینطوری نیستش که هر پدیده ای دارای یک علت مادی و علت سوری باشه. این فقط اختصاص داره به پدیده های مادی که مرکب از ماده و صورتن، یعنی اجسام. اجسام و پدیده هایی که جنبه مادی و جسمانی دارند، اینها مرکبند از ماده و صورت و هر چیزی که مرکب از ماده و صورت باشد دارای علت مادی و علت سوری هم هست. اما اگر پدیده بسیط بود و دارای دو جزء ماده و صورت نبود، اون دیگه علت مادی و علت سوری به تبع نخواهد داشت. این نکته بود که برای تکمیل بحث گذشته باید خاطر نشان می شد. اما بحث دیگری که داریم ما بحث علت حقیقی و علت موعد هست. یکی از تقسیماتی که برای علت بیان شده تقسیم علت هست به علت حقیقی و علت موعد. یک علت علتی است که حقیقتاً وجود معلول وابسته به اوست و بدون او معلول نمیتواند متحقق بشود و متحقق باشد، یعنی هم در اصل حدوث و پیدایشش نیازمند به اوست و هم در بقا و تداوم وجود خودش. اصلا اگر چیزی علت بود برای چیز دیگری، این ویژگی رو باید داشته باشه که هم در اصل حدوث و پیدایش اون معلول نقش داره و هم در بقا او. اگر الف علت برای با هستش، یعنی این که با یتوقف وجوده علی وجود الف. وقتی وجود با متوقف بر وجود الفه، هم حدوثاً متوقفه و هم بقاءاً. یعنی اگر الف پدید آمد او هم پدید میاد، هر وقتم الف منتفی شد او منتفی میشه، هر وقت اون علت رفت معلول هم میره. در جایی که رابطه این تو و علت حقیقی هم همینه، وقتی رابطه اینجوری شد به این دو چیز به الف میگیم علت حقیقی با. مثل این که مثلا الکتریسیته برای روشن شدن چراغ علت حقیقیه، الکتریسیته نباشه چراغ خاموش میشه. هم برای اینکه این چراغ روشن بشه ما الکتریسیته لازم داریم، هم برای اینکه این چراغ روشن بماند الکتریسیته لازم داریم. اما بعضی مواقع هستش که شی علت معده نه علت حقیقی، علت زمین ساز هستش. مثلا در همین مثال الکتریسیته، برای اینکه این چراغ روشن بشه شما باید دستتون رو ببرید به طرف دکمه برق و اون رو فشار بدید. تا این کار نکنید چراغ روشن نمیشه. روشن شدن چراغ متوقف بر اینه که شما حرکت بکنید، انگشتتون رو نزدیک بکنید به دکمه برق و اون رو فشار بدید. اما این علت حقیقی برای روشن شدن چراغ نیست، علت زمین سازه، علت معده، نه علت حقیقی. لذا این حرکت از بین میره، شما هم از بین میرید، ولی چراغ همچنان روشن باقی میماند. وابستگی معلول به علت معد، وابستگی در اون اصل پیدایش هست، نه در بقایش، نه در استمرارش. یک تعبیری داره مرحوم سبزواری در تعلیقه بر اسفار، ایشون میفهمد المعدو هو ما یتوقف المعلول علا عدمه بعد وجوده. اصلا معد اونیه که معلول متوقف بر اینه که اون معد پدید بیاد و از بین بره، متوقف بر استمرار وجودش نیست، متوقف بر اصل وجودشه. تازه وقتی وجود پیدا میکنه از بین میره، یعنی فشار دادن تکمه وقتی تمام شد چراغ روشن میشه. الان این فشار دادن علت معده، چون روشن شدن چراغ متوقف بر تمام شدن این فشار هست بعد از تحقق این فشار. لازم نیست فشار دادن تکمه استمرار پیدا بکنه، متوقف بر عدمش بعد از وجودشه. یا مثال بزنیم، برای اینکه شما ظرف آبی دارید و آتشی که روشن هست، برای اینکه این آتش این ظرف آب رو گرم بکنه، این آب گرم بشه توسط آتش، باید این آب روی آتش قرار بگیره. این قرار گرفتن آب روی آتش علت معد برای گرم شدن آب هستش، نه علت حقیقی. و لذا و خود این قرار گرفتن هم متوقف بر جابجا شدن هست، یعنی متوقف بر اینه که شما آب رو از اینجا به اونجا منتقل بکنید و جابجاش بکنید. این جابجا شدن آب و حرکت کردن آب علت معد هستش برای گرم شدن آب. لذا آب وقتی شروع میکنه به گرم شدن که این حرکت تمام بشه، یعنی این جابجایی صورت گرفته باشه و این آب روی آتش قرار گرفته باشه. مثال های زیادی ما داریم برای علت معد. مسئله بنا و بنا، خب بعضی ها میگن که آقا بنا مگه علت بنا نیست؟ میگیم بنا علت بناست، چون بنا نباشه بنایی هم نیست. میگیم خب چطور میشه بنا از بین میره ولی بنا باقی میمونه؟ در جواب میگیم که بنا علت حقیقی برای بنا نیست، علت معده. اونی هم که علت معد هست در واقع خود بنا نیست، حرکت هاییه که بنا انجام میده. یعنی شما یه مقداری مصالح دارید، گچ دارید، آب دارید، آجر دارید، آهن دارید، اینها باید یک جابجایی هایی، ترکیب هایی، حرکت هایی روش انجام بگیره تا ساختمون ساخته بشه. و اونی که در واقع ساختمون رو پدید میاره این مساله هست و پدید آورنده این مساله، منتها باید یک نسبت های مکانی و وضع خاصی بین این مساله واقع بشه، برقرار بشه، تا این مساله به صورت یک ساختمان در بیاد. وجود ساختمان متوقف است به نحوی بر حرکت هایی که این بنا باید انجام بده، آجر رو برداره، روی آجر دیگر قرار بده، بین اینها گچ رو قرار بده یا سیمان رو یا گل رو قرار بده و بعد این هیئت اجتماعی حاصل بشود. اینها علت معد هستند. یا مثلا ساعت ساز برای ساعت، ساعت ساز میاد قطعات ساعت رو روی همدیگه سوار میکنه، خب این علت معد برای پدید آمدن ساعت هست. وقتی این علت معد کار خودش رو انجام داد، ساعت ساخته میشه و به حرکت ادامه میده ولو ساعت سازی هم وجود نداشته باشه. پس ما یه علت حقیقی داریم، اون چیزی علت حقیقی که وجود معلول حقیقتاً وابسته به اوست و اگر یه لحظه اون از بین بره معلول هم از بین میره. هم حدوث معلول وابسته به اوست و نیازمند اوست، هم بقایش. این میشه علت حقیقی. علت معد اون چیزیه که زمین ساز هست، زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه فاعل اون معلول رو ایجاد بکنه و نقشش صرفا نقش اعدادی هست. مثال حکما ذکر میکنند شاید از همه اون مثال هایی که ما زدیم دقیق تر باشه و اون مثال اینه که وقتی ما چیزی رو یاد میگیریم، فرا میگیریم، میآموزیم، یادگیری و فراگیری یه فرایندی است که علت و عاملش امور مجردند. یعنی خود علم مجرده، تعلیم هم از مجردات صورت میگیره، معلم اصلی ما خدای تبارک و تعالی است و عواملی که بین خدای تبارک و تعالی و ما واسطه هستند که این علم رو به ما افاضه میکنن و صوری رو در ذهن ما پدید میارن. علم اصلا مال مربوط به عالم مجردات هست، ولی برای اینکه ما چیزی رو یاد بگیریم باید زمینه او هم فراهم بشه. زمینش چجور فراهم میشه؟ به این صورت که شما باید در برابر یک چیزی قرار بگیرید، چشمتون رو به طرف او باز بکنید و نوری از او به چشم شما بتابه، وارد شبکیه بشه، فرایندهای فیزیکو شیمیایی و فیزیولوژیکی خاصی روش صورت بگیره، علائم و رموزی بیاد به مغز شما. تمام این فعل و انفعالات مادی برای این است که نفس شما آماده بشود برای دریافت یک تصویر از عالم غیب که تصویر این شیء بیرونی است و اون رو ببینید. شما هیچ کدوم از اینا علم نیست. علم یه صورت مجردی است که از عالم بالا افاضه میشه، ولی برای اینکه این صورت افاضه بشه باید نفس یه حالت آمادگی پیدا بکنه. تمام این فعل و انفعالات مادی علت معدند برای این که اون صورت رو فاعل افاضه بکنه. علت معد، خوب عنایت بفرمایید، این فعل و انفعالات مادی نسبت به پیدایش خود اون صورت علت بالعرض، علت به حقیقی نیست. علت معد نسبت به این صورت علمی که برای من حاصل شده علت حقیقی نیست، علت مجازیه، علت بالعرضه. اگه علت حقیقی بود با تمام شدن اون این هم تمام میشد، با رفتن او این هم میرفت. در حالی که ما میبینیم این فعل و انفعالات مادی تمام میشه ولی صورت علمی در ما باقی میماند. پس معلوم میشه اونها نسبت به این علیت حقیقی ندارن، علیتشون بالعرضه. ولی هر جا ما یک ما بالعرضی داشتیم یه ما به ذاتی هم داریم. این فعل و انفعالات مادی اگر نسبت به این صورت علمی علت بالعرضن، نسبت به آماده شدن ما برای دریافت صورت علمی علت به ذاتن و علت حقیقی هست. به عبارت دیگه ما یک استعداد داریم، یه مستعدون له، نفس ما یک استعداد برای به دست آوردن صورت علمی داره و یکی هم خود اون صورت علمی است که برای ما حاصل میشه، به اون میگیم مستعدون له. این علل و فرایندهای مادی رو، این تغییر و تحولات مادی رو وقتی ما به خود صورت علمی یعنی مستعدون له نسبت بدیم، اینا علت مجازی برای او هستن، علت بالعرض برای او هستن، نه علت بالذات، و نسبت به اونها علت معدند. اما اگر به خود استعداد، مستعد شدن نفس و آماده شدن نفس برای دریافت صورت علمی نسبت بدیم و با این بسنجیم، اونجا میگیم که بله این فعل و انفعالات مادی علت حقیقی است برای مستعد شدن من، برای اینکه صورت علمی رو دریافت کنم و اونا باید باشه تا نفس من مستعد بشه. پس ما به خود استعداد اگر نسبت بدیم علت حقیقی خواهد بود، به مستعدون لهش نسبت بدیم علت مجازی خواهد بود. و جالبم اینه که استعداد و مستعدون له با هم جمع نمیشه، یعنی وقتی مستعدون له آمد استعداد رفته، بالقوه با بالفعل جمع نمیشه. تا صورت علمی نیامده استعداد پذیرش صورت علمی در من هست، اما به محض اینکه صورت علمی آمد استعداد دریافت صورت علمی میره. و از اینجا معلوم میشه چرا مرحوم سبزواری فرمودن موعد هو ما یتوقف المعلول علی عدمه بعد وجوده. گفتن موعد اونیه که معلول متوقف بر رفتنش پس از آمدنش هست. استعداد در واقع اینجوری است، ما وقتی مستعدون له رو میتوانیم داشته باشیم که استعدادش باشه. پیدایش صورت علمی متوقف بر مستعد بودن برای درک صورت علمی است و این مستعد بودن باید بیاد باشد و بعد برود تا صورت علمی تحقق پیدا بکنه. یعنی هر پدیده‌ای که در عالم میخواد واقع بشه، این پدیده متوقف بر اینه که استعدادش باشد و بعد نباشد، متوقف است بر نبودن استعداد پس از بودنش. و این تعبیر بسیار تعبیر دقیقی است که مرحوم سبزواری داشتند. یه مقداری بحث پیچیده شد، من اشعار مرحوم سبزواری هم در این باره بخونم. میفرماید که ان الذي الشيء الیه افتقرا فعلتون و الشيء معلولا یرا. اون چیزی که شیء به اون نیاز داره بهش میگیم علت. ان الذي الشيء الیه افتقرا، اون چیزی که شیء به اون نیاز داره فعلتون، و اون شیئی که نیازمند هست معلولا یرا، معلول دیده می شود. فمنه ناقصون و منه مستقل و منه خارجون و منه مادخل. اقسام علت رو بیان میکنن، میفهمن یه قسم از علت، علت ناقصه، یه قسمش علت مستقل و تامه، یه قسم علت، علت خارجی است، یه قسم علت، علت داخلی است. فل عنصری و سوری و للقوامی و للوجود الفائل تمامی. علل قوام یکی علت عنصری است، همون علت مادی که ایشون عنصری اطلاق کرده، و سوری. علت سوری و علت عنصری اینا برای قوامند و علل قوام به شمار میان علل داخلی، داخل در جزء، داخل در ذات علت. و للوجود الفائل تمامی، علت خارجی همون فائل تام هستش، اونی که خارج هستش و بیرون هستش، همون است که فائل علت هست. و ما لعجله الوجود و حاصلون فقایتون و ما بهی ففائلون. در اینجام این رو اشاره می فهمند که اون چه که وجود به خاطر او تحقق پیدا می کنه یک قسم از علت فاعلی است، غایت به اون میگیم، و مال اجله الوجود حاصلون اون چیزی که به خاطر او وجود تحقق پیدا میکنه غایت هست، و ما بهل وجود اون چیزی که به سبب اون وجود تحقق پیدا میکنه و در واقع پدید آورنده شی هستش، اون رو ما بهش میگیم فاعل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 37 54 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.